از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
30 دقیقه پس از نیمه شب است. آرزو میکنیم که لحظات رو به خوبی سپری بفرمایید. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه روایت تاریخ از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
روایت تاریخ نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به برنامه روایت تاریخ خوش آمدید. تمنامون اینه که همراهیتون از ما دریغ نفرمایید. آنچه در روایت تاریخ به شما تقدیم میشه نقب و نظری است بر هزار توی تاریخ بشکوه سرزمینمون و تاباندن نور از زاویه دید کارشناسان، مهمانان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن تا آن بخش از حقایق ناگفته این تاریخ قابل احترام و افتخار رو این بار با زاویه دید نگاه تحلیلی و نقادانه به شما ارائه کنیم. تلاش میکنیم تا نگاه نقادانمون بر رویکرد نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه استوار بشه. اجازه میخوام این نکته رو عرض بکنم که سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35، سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو نخواستین پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آراء شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. اما اجازه میخوام که عنوان بکنم با چه مهمانان عالی مقامی در خدمت شما هستیم. با افتخار در استدیو از جناب دکتر منصور حمدالله‌زاده، مدرس محترم دانشگاه، دکترای تاریخ ایران باستان با تخصص دوره پیشا هخامنشی میزبانی میکنیم و به فراخور بحث قطعا مهمانانی از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما افزوده خواهند شد که به گاه برقراری ارتباط تک تک آن عالی مقامان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. اما پیش از هر چیز جناب دکتر حمدالله‌زاده، عرض درود، ادب، احترام و شب بخیر من رو پذیرا باشید.
به نام خدا. خیلی ممنونم جناب خرمی. با درود و تحیات خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، اخص برنامه روایت تاریخ، و عرض سلام خدمت حضرت عالی جناب آقای خرمی بزرگوار، و خسته نباشید به عوامل محترم این برنامه. با افتخار در خدمتتون هستم.
افتخار از آن ماست، خدمت طریق ما و مهمان دیگری که از طریق خطوط ارتباطی این بار افتخار همکلامی با ایشون رو داریم، جناب دکتر مهدی فکری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و از کارشناسان ارشد تاریخ دوران باستان، عزیزی که هفته پیش ما افتخار همنشینی در همین استودیو رو باشون داشتیم، این بار میزبان صدای گرمشون هستیم. جناب دکتر فکری، شبتون بخیر باشه. قربان خدا، قوت. به برنامه روایت تاریخ خوش آمدید.
به نام ایزد یکتا، من هم درود میگم به شما آقای خرمی عزیز، همکارانتون، مهمان گرامی برنامه و همه شنوندگان گرامی برنامه، و پوزش میخوام از اینکه صدای سرماخورده منو باید تحمل بکنید.
اختیار دارید
که نتونستم بیام به خدمتتون.
امیدوارم که هرچه سریعتر رخت عافیت به تن بکنید، تنتون بباشر. سالم باشه و بابت اینکه حتی با این حال هم منت گذاشتید، به احترام مخاطبان همراه هستید با برنامه روایت تاریخ، بی نهایت سپاسگزارم قربان.
خواهش میکنم، لطف دارید.
و این همت شما رو من میطلبم تقریبا برای 40-45 دقیقه پیش رو میدارم، کمی مشکل هست اما این تمنا رو دارم که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه باشید جناب فکری بزرگوار، تا به شکل تعاملی همراه شما جناب دکتر حمدالله زاده بحث رو پیش ببریم. خیلی کوتاه جناب دکتر حمدالله زاده اگر که اجازه بفرمایید، پیش از آن که بخوایم ورودی داشته باشیم امشب به شکل متمرکز بر دوره مات‌ها، با توجه به آنچه که هفته پیش عنوان شد هم از زبان شما هم جناب دکتر فکری بزرگوار که نگاهی داشتیم به اصلا تعریف نژاد آریایی، نحوه که میتوانیم این در حقیقت نژاد رو بشناسیم، محل استقرار اولیه آریایی ها، دلایل مهاجرتشون که هفته پیش باز برش استوار بودیم، نقاطی که در حقیقت شکل ورود این قوم به فلات ایران بود و همچنین مهاجرت آریایی ها به هنگام ورود به فلات ایران و نحوه ساکن شدنشون، و شاید دقایق پایانی برنامه که خیلی کوتاه ما درباره آشور و ورود به در حقیقت مادها صحبت کردیم، اگر صلاح میدونید یه چند تیتر یا یک روایتی برای مرور آنچه که هفته پیش عنوان شد بفرمایید تا به شکل مشترک سرفصلی که پیش از آغاز برنامه خیلی کوتاه با شما صحبت کردم، یعنی مسئله مقدمه درباره قبل از مادها ورود آریایی‌ها به فلات ایران رو پاش رو با روایت شما و البته جناب دکتر فکری به میان بیاوریم. در خدمت شما هستم جناب دکتر عبدالله‌زاده.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم آقای دکتر فکری و امیدوارم که صحت و سلامت رو هر چه سریع‌تر پیدا بکنید.
سپاسگزارم، درود من هم بر شما. سلامت.
ما در واقع طبق صحبت‌هایی که مطالبی که در هفته قبل هم در واقع تقدیم شنوندگان محترم شد عرض کردیم، به صورت خیلی مختصر عرض میکنم خدمت شما که آریایی‌ها حالا نظرهای مختلفی بود، ولی اون چیزی که اکثر در واقع پژوهشگران بر اون توافق دارن، از شرق دریای مازندران و نشانهایی داریم که از غرب دریای مازندران و ارتفاعات قفقاز وارد فلات ایران شدن.
بله،
مادها در واقع به همراه سایر اقوام در واقع میشه گفت که از شرق ایران وارد شدن. حالا هفته قبل هم صحبت شد که نشیمنگاه های مختلفی از جمله سیرک کاشان نهایتا به کوهپایه های زاکروس میرسن.
درسته.
اون تا بحث حکومت اصطلاح یا اون اقوامی که از طریق شمال شرقی وارد این فلات شدن، من در واقع پژوهشام به این یعنی استارت این قضیه رو میتونیم بگیم که با تیره های دیگری از آریایی ها استارت خورد و این اونها رو ما میتونیم کیمری ها و نهایتا پیرو اونها سکاها رو نام ببریم که خب حالا اونا از سواحل شمالی دریای سیاه، حالا اتفاقاتی که در محل مأمن خودشون اتفاق افتاده بود، ظاهرا قصد مهاجرت پیدا میکنن و ظاهرا درگیری هایی هم که با نژاد دیگر در واقع آریایی ها به نام سکاها داشتن، سکاها هم در واقع با یه فاصله زمانی پیرو به اونها وارد در واقع به زعم خودشون فلات ایران نخواستن بشن. مونتا حالا اینجا یه داستان خوشمزه رو هرودوت داره تعریف میکنه که دقیقا خط سیر کیمری ها رو سکاها نتونستن در واقع ادامه بدن، حالا ظاهرن شناسایی هم شده اون تنگه ها، به هر تقدیر سر از شمال غربی ایران، الان مثلا بگیم که آذربایجان غربی و اون مرزی که به اصطلاح ارمنستان، کشور ارمنستان الان هست.
درسته.
ولی کیمری ها در واقع در حاشیه خود دریای سیاه دقیقا به سواحل جنوبی در واقع دریای سیاه و جایی که اون موقع حکومتی به نام اورارتو بوده در واقع سر در آورده.
بله.
که به نظر میرسه که این اتفاقها که همچنان که دفعه قبل در واقع هفته قبل هم عرض کردم خدمت
فرمودی،
توازن قوا رو در منطقه عملا به هم میزنن در طول حدودا یک قرن، حدود 100 سال، که ابتدا خودشون فکر میکردن که میتونن یه حکومتی درست کنن، بعد با مقاومت حکومت آشور که من یه مقدار بیشتر آشورم توضیح خواهم داد و همینطور اورارتو رو، بعد از شکست از آشور ظاهرن هم پیمان خود اورارتو میشن و حالا انتهاش به جایی میرسه که موجب ضعف و ضعیف شدن در واقع حکومت اورارتو که سرزمین های در واقع میشه گفت که آناتولی شرقی و ارمنستان الان و قسمت های شمال غربی ایران با مرکزیت حاشیه دریاچه ارومیه یا رضاییه، اونجا رو در واقع در اون منطقه اورارتوها ساکن بودن،
درست.
در واقع حکومت داشتن، هرچند که اورارتوها آثاری داریم که به اصطلاح اون حکومتشون و تسلطشون تا حتی بعد سوریه و بعد از سوریه تا سواحل دریای مدیترانه هم میرسید. دوست دارم که ماد رو از اینجا در واقع اون ریشه های حکومت ماد و در واقع چه اتفاقاتی تو اون حدود قرن 9 و 8 قبل از میلاد اتفاقاتی که افتاد و به نظر میرسه که ریشه های تحول سیستم باستان که عملا موجب ایجاد حکومت ماد و در نهایت حکومت در واقع شاهنشاهی هخامنشیان شد رو این شکلی شروع کنند.
بسیارم عالی، سپاسگزارم. جناب دکتر فکری بزرگوار، اگر احساس میکنید در راستای تعریض و تکمیل روایتی که ما هفته پیش در خدمت شما برنامه جناب دکتر حمدالله‌زاده بودیم که بخشی از مرور اون رو از زبان جناب دکتر شنیدیم، شما هم میخواید مروری به نکته‌های خودتون داشته باشید که در خدمتتون هستم تا دیگه به شکل مستقیم ما بحث مادها رو آغاز بفرماییم، در خدمتتونم جناب دکتر.
خواهش میکنم، خدمت از بنده است. یه چند تا نامی که هفته گذشته فراموش شد و باید بهش اشاره بکنم.
بله بله.
تاریخ ایران هزاره دوم پیش از میلاد، پیش از ورود آریایی ها به ایران، دو تا قوم هستن که در غرب ایران زندگی می کردن و در تاریخ ایران نقش ساز بودن. یکی قوم لولوبی هست در تقریبا همین آذربایجان امروزی خودمون، آذربایجان غربی، کردستان، و در منطقه جنوب اونها قوم گوتی زندگی میکرد.
بله.
و خب جنوبتر از اونها هم که ایلامی ها بودن. از لولوبی ها یک کتیبه یا بهتر بگم سنگ نگاره باقی مونده، حدود 4300 سال قدمت داره و پادشاه لولوبی ها اسم خودش رو هم نوشته، گفته من آنوبانینی هستم. و جالبه که تنها نقش برجسته یا سنگ نگاره ایست که مونده از اون تاریخ برای ما و از این قوم. ما از گوتی ها هیچ سنگ نوشته ای نداریم که خودشون نوشته باشه.
بله بله.
و آشوری ها به ما معرفی کردن. از لولوبی ها هم ما اورارتو ها هستن که به ما معرفی کردن این قوم رو. جالبه که واژه لولو که امروز استفاده میشه به عنوان موجودات ترسناک دقیقا از همین واژه زبان اورارتویی گرفته شده. اونها هم به دشمنان خودشون لولوبی میگفتن و برای همین اسمشون این قوم مونده. و اما قوم گوتی ها که حدوداً در کوههای کردستان و کرمانشاه زندگی میکردن،
بله، بله،
اونقدر قدرتمند شدن در دوره ای که توانستند به جلگه های دجله و فرات لشکرکشی بکنن و پادشاهی سومر رو در واقع تصرف بکنن و حدود 93 سال در سده 20 پیش از میلاد، حدود 4000 سال پیش، حدود یک قرن اونجا حکومت کردن گوتی ها که خب ساکنان بومی ایران شمرده میشن دیگه پیش از ورود آریایی ها.
درسته.
درباره پادشاهی ایلام هم که هفته گذشته اگر شنوندگان به یاد داشته باشن توضیحات خیلی مختصری رو گفتم، فقط از پادشاه معروف ایلام باید نام ببرم، یکیشون اون تاشگال هست که بنای چوغازنبیل رو ساخته.
بله.
در سده 13 همه پیش از میلاد که هنوز این بنا باقی هست قسمت هایش. و پس از اون دو تا پادشاه معروف ایلام هستند که بر سرزمین بابل چیره شدند. قومی داریم باز هم آریایی نیستند ولی احتمالاً در بخش های از ایران زندگی می کردن به نام قوم کاسی یا کاسی ها یا کاسپی ها، نام مختلف داره که نامشون بر روی دریای مازندران مونده. اروپایی ها به دریای مازندران دریای کاسپیان میگن،
کامل
منصوب هست به همین قوم کاسی یا کاسپی. کاسی ها 500 سال بر بابل حکومت کردند، از سده 17 تا سده 12 پیش از میلاد، یعنی تقریبا 50 سال بعد از مرگ حمورابی شاه معروف بابلی ها، کاسی ها تونستن بابل رو تصرف کنن. و بعد ایلامی ها هستن که در سده 12 پیش از میلاد شهر بابل رو تصرف کردن، ولی خب اونجا ماندگار نشدن، فقط غنایم رو برداشتن آوردن به شهر شوش، از جمله پیکره ایزد اونها مردوک رو که در جهان باستان یک افتخار محسوب می شدی وقتی یه جایی رو تصرف می کردن، خدای اون شهر رو، مجسمه ایزد اون شهر رو به عنوان غنیمت می بردن. خب ایلامی ها همین کار کردن، ولی چندان طول نکشید این اقتدار ایلام. حدود 30-40 سال بعد پادشاه جدید بابل بختالنصر یکم قدرتمند شد و ایلامی ها رو شکست داد و حتی به شهر شوش هم حمله کرد. و از این دوره حدود 300 سال سکوت ما در تاریخ ایلام داریم، یعنی هیچ نوشته‌ای پیدا نکردیم هنوز که بدونیم در این 300 سال تا حدود 750 پیش از میلاد در ایلام چه می‌گذشته بر ما روشن نیست، تا اینکه کم کم میرسیم به ورود پارس‌ها و مادها به فلات ایران و بعد باز هم ایلامی‌ها در تاریخ‌های آشور و بابل خودشون رو به ما نشون میدن.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر فکری. خب جناب دکتر حمدالله‌زاده بزرگوار، بعد از هم روایتی که از زبان شما و بعد جناب فکری نسبت به آنچه که هفته پیش با نازنینان قسمت شد، مروری برای اینکه حالا ممکن است در جمع شنوندگان بزرگوار و عزیزانی باشن که به تازگی به جمع شنوندگان برنامه پیوسته باشن، دیگه گام‌های خودمون رو استوار کنیم برای برنامه امشب و با روایت شما آنچنان که در حقیقت وعده کرده بودیم نگاهی داشته باشیم به مقدمه درباره قبل از مادها و ورود آریایی ها به فلات ایران. ما این رو دیگه فتح بابی برای ورود به بخش مادها به شکل متمرکز در برنامه امشب باره باید شما جان دکتر فکری خواهیم داشت. ام بفهمی قربان.
خیلی ممنونم. عرض کنم که ما چاره‌ای نداریم برای اینکه وارد مطالعه و پژوهش تاریخ ماد بشیم، الزاماً بایستی در واقع حکومت آشور رو نام ببریم و در واقع ما مستندات کتیبه ایمون تقریباً هر آنچه که هست قبل از اینکه اون آخراش که برسکالا مثلا در دوره اکدیان هم یه مطالبی در سالنامه هاش هست، حتما بایستی مراجعمون به کتیبه‌های آشور باشه. آشوری که صحبت میکنه همچنان که در هفته قبل هم عرض کردیم آشور نو هست که از حدود 400 سال یا 300-400 سال به اصطلاح طول این دوره از آشور بوده که از حدود قرن دهم تا حدودای قرن اواخر قرن هفتم این ادامه دارد. مصدر هستیم که در واقع ابتدای ترین
یه پرانتز خیلی کوچیک فقط باز بکنم دوستان عزیز، این قرن دهم و قرن هفتم پیش از در حقیقت مد نظر هست. این رو به حال انقدر تو روایت های تاریخی تو این چند وقت اخیر این قرن ها بیشتر به دوره به قول معروف اخیر متمرکز شده، ممکنه خدای نکرده همچین ذهنیتی پیش بیاد. عذرخواهی میکنم آقای دکتر، هم میخوام
من اشاره میکنم که تمام تاریخ هایی که در واقع بنده اینجا نام میبرم اگر یه موقع خاطرم بره که پیش از تاریخ رو بگم حتما مربوط به پیش از تاریخ هست اصلا.
درود درود بر شما.
نهایتا ما اولین اثری که از نام ماد و در واقع که ما برداشت حکومت و نهایتا حالا حکومت خیلی چارچوب دارم نباشد، حداقل یک منطقه قوی که توانسته انقدر مهم باشه که در کتیبه آشور بیاد، مربوط به سال 835 قبل از میلاد هست که توسط آشور شلمنستر سوم در واقع ایشون یه اخلاق در واقع اون دوره از آشور نو، شاهانشون کار جالبی که کردن، مثلا همین آقای شلمنستر سوم برای هر سالش یک کتیبه داره، یا در واقع گفته که در سال اول چکار کردم، سال دوم چکار کردم. همینطور تا اونجایی که به اصطلاح مطالعه شده در روایت 24مین سال حکومت خود ظاهراً لشکرکشی میکنه به دامنه های شر، در واقع به شرق خودش که بشود غرب ایران، غرب این فلات و دامنه های غربی رشته کوه زاکروس. شرح این لشکرکشیش رو در کتیبه عنوان میکنه که داره نام میبره، میگه آقا من مثلا به نمری حمله کردم. نمری ظاهرا همجوری که آقای دکترم نام کاسی ها رو گفتن، ظاهرا بعضیا در پژوهششون اشاره کردن که نمری همون پایتخت مربوط به کاسی هاست در غرب کرمانشاه الان ما.
بله
اونجا رو رد میکنه و نهایتا در شمالتر به شهری به نام میسی یا مسی، در مورد مسی ظاهرا یکی دو جا رو به همراه در واقع با کمک باستان شناسان و تحلیل ها و توصیف های تاریخی جنوب دریاچه ارومیه که الان بگیم شمال شهر میاندآب یک محوطه هست، حالا اسم محلیش داشت تپه، که بعضن میگن که مسی اونجا بوده و بعضیا به شهر لیلان اونجا میگن و بعضن حدودای مراغه یا چند تا جای مختلف رو، ولی هرچی هست در شمالی تر از کرمانشاه و همدان هست
کاملا.
یعنی تا اونجاها این آقای شلمنستر سوم میاد، نامی از ماد میبره که من اومدم مسی، ماد، ارزیاش و هر که خارخار هم در واقع زبان شناسان تونستن این رو بخونن. اونجا معمولا این شاهان آشور از کارهایی که کردن که موجب پیروزی شده که خیلی راحت خیلی واضح میگه که من شهرهایی که نام بردم رو گرفتم، غارت، ویران و به آتش کشیده و با خاک یکسان کردن. در واقع این ماد اولین بار وارد صحنه تاریخ میشه که دفعه قبل هم اشاره کردیم که در واقع دوره ماد رو، دوره تاریخی رو ما وجود خط رو میگیم، از زمانی که ما میتونیم خطی بخونیم که اشاره به یه واقعی یا به یه قومی یا به یه حکومتی کرده باشه، میتونیم بگیم که این تاریخ اون منطقه از اون لحظه، میتونیم بگیم که تاریخ ماد هم از اواسط قرن نهم یا همون 835 قبل از میلاد شروع میشه. یکی از منابعی که عرض کردم که لازم است که حتما اشاره بشه و به کمک اون، یعنی به ما کمک کنه در شناخت تاریخ ماد، الزاماً کتیبه های آشور هست. یه تذکر مختصرم بدم که مستظر باشید که کتیبه های پادشاهان آشور دقیقاً بر شرح پیروزی های خودشونه در واقع و اصلا قصد تاریخ نوشتن و مطمئناً با مقایسه کتیبه های مختلف، آثار مادی که به توسط باستانشناسا میان به کمک این مطلب، باید بشود واقعیت های تاریخی رو از لابلای این مطالب درش آورد. منبع دوممون میتونیم به کتاب عهد عتیق و کتاب مقدس یا به عبارت اصطلاحا تورات بایستی اشاره کنیم که در بخشهایی از اون به وفور نام ماد و به اصطلاح مخصوصا زمان بعضی از پژوهشگران که اصلا وجود حکومت ماد رو یه مقدار با شک و شبهه نگاه میکنن، کاملا خیلی روشن و واضح در اون کتاب عهد عتیق قشنگ نام مشخصا پادشاهی ماد رو میبره.
درسته، بله.
که به همراه دو سه تا که حالا سر جاش اشاره خواهم کرد، مثل مانایی ها، مثل حتی اورارتو ها رو از زیر مجموعه های ماد محسوب میکنه. یعنی این زمانیه که دیگه مادها تونستن به منطقه مسلط بشن. سومین منبع ما هم در واقع مادشناسی که یه مقدار فاصله داره با خود مادها، نزدیک دو قرن کمابیش، تواریخ کلاسیک مربوط به یونان هست که با مشخصا در واقع هرودوت. البته کتزیاس هم مطالبی گفته که بعضی ها مطالب عنوان شده کتزیاس رو بنا به لحاظ عدم در واقع تطبیق با کتیبه های دیگر زیر سوال میارن، که من بعدن یه اشارهی به اختلافاتی که بین روایت هرودوت از تاریخ ماد و روایت خود کتزیاس رو اشاره خواهم کرد.
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر حمدالله‌زاده بزرگ. و خب جناب دکتر فکری عزیز، ما مقدمه در حقیقت مسئله ورود به مقوله مادها رو از زبان جناب دکتر حمدالله‌زاده شنیدیم. اگر شما هم نکته‌ای در این حوزه دارید بفرمایید، که دیگه بعد به شکل متمرکز چه با این سه گانه‌ای که آقای دکتر حمدالله‌زاده مطرح کردن، یعنی از کتیبه‌های آشور گرفته تا منبع دیگر مثل تورات و بعد یک حالا بازه زمانی 2300 ساله رو بخوایم در نظر بگیریم مربوط به تاریخ دوران یونان باستان، اگر شما هم نکته‌ای هست هم بفرمایید، که دیگه تمرکزمون بشه که تام و تمام بر مسئله مادها، شناخت اونها و منابعی از این دست باشه. هم بفرمایید.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از توضیحات آقای دکتر. سپاس از اینکه به منابع اشاره کردن، منابع تاریخ ماد، اینکه ما اطلاعاتمون رو از کجا به دست میاریم، کاملا درست فرمودن. فقط یه نکته اشاره کنم، اضافه بکنم در واقع.
خواهش میکنم.
فضات جناب دکتر، این که جالبه که نام قوم پارس هم که همراه مادها هر دوشون با هم دارن کوچ میکنن میان به داخل فلات ایران، نامشون پیش از مادها برده شده، یعنی 8 سال قبل از اینکه نام مادها برده بشه در همین کتیبه آقای کلمنتر به نام پارس اشاره شده در سال 844. و خب جالبه که منطقهش هم تقریبا همون جنوب دریاچه ارومیه است، حالا احتمالاً مثلا دوتا روستای با فاصله کم شاید اینها زندگی میکردن، و این نشون میده که هنوز این دوتا قوم از هم فاصله زیادی نگرفتن. آریایی ها قاعدتا طوائف مختلفی هستن که کوچرو هستن، دارن میان از حالا خراسان اگه اومده باشن، از دامغان و ری رد شدن، از همدان یا قزوین رد شدن و به جنوب دریاچه ارومیه اومدن و هنوز در کنار هم دارن زندگی میکنن.
بله.
این کتیبه آشوری خب این رو نشون میده، ولی اسمهایی از شهرهای پارسواش یا پارسوماش هم همونطور آقای دکتر اون هفته هم اشاره کردن در همین مناطق دریاچه ارومیه هست، چندین جا در کتیبه آشوری اشاره شدی که اومدن اونجاها رو تصرف کردن، اسمش پارسوماشه، یعنی از قوم پارس گرفته شده اسمشون. ولی جالبه که قوم پارس بعدها میرن به سمت جنوب در استان فارس امروزی ساکن میشن و بعد خوزستان، ولی مادها در همون شمال اطراف همدان، نهاوند یا کردستان و کرمانشاه باقی میمونن. و خب اطلاعات کتیبه های آشوری از قوم ماد بیشتره دیگه، چون همسایگی نزدیکتری
کاملا کاملا بله.
ولی حدود 100 سال دیگه نامی از ماد ما نمیبینیم تو کتیبه های آشوری تا سده 8 پیش از میلاد، حدود 735 فکر میکنم پیش از میلاد، که باز هم اسم ماد میاد. خوبی تاریخ هرودوت با اینکه 2300 سال بعد نوشته شده، در سده 5 پیش از میلاد نوشته شده، ولی منسجمه، یعنی تاریخ ماد رو به صورت یک پارچه به هم پیوسته به دست مخاطب میده و کمک میکنه که ما داده های کتیبه های آشوری رو تطبیق بدیم با نوشته های هرودوت و اونجاهای خالی رو حتی امکان، البته راست و دروغش هم خب باید تشخیص بدیم دیگه. ولی این جاهای خالی رو تا حدی میشه پر کرد. اینجاست که نام پایه‌گذار به اصطلاح حالا ما میگیم پایه‌گذار دولت ماد یعنی دیاوکو رو ما هم در کتیبه های آشوری میبینیم به صورت دیاوکو و در نوشته هرودوت به صورت دیوکس، که به نظر میاد نخستین کسی است از قوم ماد که تونسته طوایف مختلف رو دور هم جمع بکنه، شاید به صورت یک ریش سفیدی یا فرمانده نظامی